حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
ونساء
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن.
و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام
بود.
این کار برای این است که شناخته شود، مشخص شود که اهل ایمان و پاک دامن هستند تا مورد آزار قرار نگیرند.
عفت در زن وسیله ایست برای تعالی شخصیت زن. عفت زن مایه احترام اوست، مایه شخصیت اوست.
با حجاب آرامش و وقار را بیشتر تجربه کنی.
بودن دین و جرافی نهونا اخته و صافی دربنا درب العفافی فسلکی لا تخافی.
دین دین فضیله لیس یرضا من رذیله یا ابنت الدین الجلیله انت من علی سبیله.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم تا لحظات دیگه با برنامه فهم زبان قرآن به کارشناسی حضرت حجت الاسلام والمسلمین محمدی به مدت 18 دقیقه و 3 ثانیه توجه بفرمایید. انشاءالله که شما نظرات سازندتون رو با سامانه 30100 در میون بگذارید یا با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و به ارائه طریق بپردازید.
افلا یتدبرون القرآن افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رعد، از این جلسه قسمت دوم این سوره رو بررسی میکنیم، آیات 7 تا 15. ما در جلسه گذشته اشاره کردیم که سوره مبارکه رعد محور اصلی مباحثش پاسخ به کافرانیه که معجزه بودن قرآن رو انکار میکنند. در اینجا گفتارهای متعددی وجود داره. در گفتار اول نادرستی انکار معارف قرآن رو اشاره کردیم. یه مقدمه ای رو گفتیم که بسیاری از مردم به حقانیت قرآن ایمان نمیارند. ذیل اون سه تا مطلب گفته شد. نادرست بودن انکار ربوبیت حضرت حق، نادرست بودن انکار معاد و نادرست بودن تعجیل در عذاب الهی. حالا از این جلسه میخواییم وارد گفتار دوم بشیم، یعنی پاسخ به کسانی که از پیامبر معجزه دیگه میخواند، معجزات اقتراحی میخواند. خب قبل از که وارد تحلیل و بررسی این آیات بشیم، به رسم خود اون دو تا واژه رو معنا میکنیم و یک نکته ادبی و نکته ترجمه‌ای رو. اولین واژه سارب هست با سین به معنی راه رونده. مصدرش سرب یا سرب یا سروبه. سارب خب معلوم اسم فاعله، یا از فعل سرب یا سرب و سروبن گرفته شده به معنی راه رفتن، یا از فعل سرب یا سرب و سربن گرفته شده این روان شدن، یا از فعل سرب یا سروب و سربن یعنی چرا رفتن. پس راه رفتن، روان شدن و به چرا رفتن، هر سه اینها از معانی است که این ماده داره. به آب جاری یا کسی که دنبال کاری در حرکته، یا به چارپایانی که میرن به چرا در طبیعت، به اینا میگن سارب. البته بعضی معتقدند در مورد انسان فقط به کسی میگن سارب که رفتن خودش رو علنی میکنه. و من هو مستخفن باللیل و سارب بالنهار. این آیه اشاره به این داره که کسی که او در شب مخفی بشه و در روز آشکارا حرکت کنه. پس سارب و به نهار یعنی رونده آشکار در روز.
من سر القول و من جهر بیدی و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار.
واژه بعد واژه الاصال. آصال یعنی عصرگاهان و شبهنگام، هر دوش درسته. اصلش از اصل میاد، همزه و صاد. آصال جمع اصله و اصول هم جمع اصیله با همزه و صاد. ماده اصل در زبان عربی در دو معنا به کار رفته. اصل همون که تو فارسی میگیم یعنی اساس، یعنی ریشه، و معنای دومش فاصله زمانی بین عصر و غروب آفتاب رو میگن اصل. خب بعضی از لغوین باورشون بر اینه که این ساعت از روز یعنی بین عصر و غروب، از این نظر که ریشه و پایه شب محسوب میشه بهش گفتن اصیل. پس چرا بین عصر و غروب گفتن اصیل؟ چون اصل و پایه شبه. اصیل 4 بار در قرآن به کار رفته و آصال هم 3 بار. مثلا سوره احزاب 42 داریم، و سبحوه بکرتن و اصیلا، خدا را بخوانید، تسبیح کنید، منزه بدانید خدا را، بامدادان بکرتن و اصیلا و آخر روز دمدمای غروب. یسبح له فیه بالغدو و الاصال رجالون، برای خدا در اون خانه ها بامدادان و عصرگاهان یعنی شبهنگام مردانی تسبیح گویند. سوره نور آیه 36. پس هم اصیل و هم آصال هر دو در قرآن به کار رفته. بریم سراغ یک نکته ادبی از نکته های ترجمه قرآن.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
یه چیزی در زبان عربی داریم که خیلی اسلوب بیانی و در ایجاز قرآن مؤثره. برخورداری از این ویژگی موجب میشه کلام خیلی بلاغی و بیانی و زیبا بشه. البته ترجمهش به زبانهای دیگه خوره سخت میشه. لذا مترجم قرآن بایستی علاوه بر این که اسباب نزول میدونه، سیاق آیاتو میفهمه، این نکات بلاغی و نکات بیانی قرآن را هم خوب بفهمه تا بتونه درست ترجمه کنه، با امانت ترجمه کنه، بدون حذف و تغییر معنا ترجمه کنه. یکی از مهمترین قاعده‌های بلاغت عربی قاعده است که میگه تقدیم و محق و تأخیر یفید الحصر. مقدم داشتن چیزی که حقش مؤخر بودنه این افاده حصر میکنه. ببینید در زبان عربی اول فعل میاد، بعد فاعل، بعد مفعول. خب ضرب علیون سعیدن، علی سعید را زد. مفعول معمولا آخر میاد، مفعول که باز آخر بیاد اگه به نازی اول اینجا مفید حصره، میگن سعیدن ضرب علیون، سعید را علی زد، یعنی فقط سعید رو زده، کسی دیگر رو نزده، چون سعید مفعول بود بس میرفت آخر، اومد مقدم شد، لذا مفید حصره. یا مثلا یا میخوام ما خدا رو میپرستیم، حالا دیگران هم میپرستیم یا نه، این بحث دیگه. میگیم نعبدو، نعبدو فعل و فاعله، یعنی میپرستیم ما که تو را، خدای ما تو رو میپرستیم، حالا کسای دیگه هم شاید بپرستیم. ولی اگه بخوام میگیم نه فقط تو رو میپرستیم، خب میگه ایاک نعبدو. اینجا مفعول که اللهه به صورت ایاک مقدم میشه، بعد نعبدو میاد. از مقدم شدن ایاک که مفعوله و حقش تأخیره، یعنی بس بره آخر بیاد، ولی مقدم میشه، حس رو میفهمیم، لذا در ترجمه ایاک نعبد میگیم فقط تو را میپرستیم. این فقط از کجا اومد؟ از این که ایاک حقش مؤخر بود مقدم شد. لذا در زبان عربی میگن تقدیم و محقه و تأخیر یفید الحصر. یا مثلا میگن لهو دعوت الحق، فراخان حق تنها از آن خداوند است. خب اینجا بوده دعوت الحق لهو، وقتی لهو مقدم میشه اینجا تعبیر تنها یا فقط رو به کار میبریم، میگیم لهو دعوت الحق، فراخان حق فقط و تنها از آن خداست. یه وقتی میگیم الملک لهو، فرمان روایی حالا مال خداست. یه وقتی میخوایم میگیم لهو الملک، یعنی فقط برای خداست فرمان روایی عالم، حس رو میرسونه. مثل الحمدلله و لله الحمد، اینم دوباره لله مقدم میشه و حس رو میرسونه. بریم به سراغ سیمای هدایتی و بیان تفسیر این بخش از سوره مبارکه رعد، یعنی آیات 7 تا 15.
قد بلغت وقد اوضحت فحوى القران قراني وسر الابلاغ الى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني.
اشاره کردیم که ما با این آیه وارد گفتار دوم میشیم، ما بخش از گفتار دوم با هم میخوام گفتگو کنیم. در گفتار دوم پاسخ به کسانی است که از پیامبر یه معجزه دیگه می‌خواستند. گویا پیامبر رو اینجوری فهمیده بودند که نشسته اونجا اینا هر چی بخوان معجزه بیاره، بگن پیامبر معجزه بیاره، و این فهم بسیار غلطی بود از پیامبر گرامی اسلام. ببینید در آیت گذشته بحث توحید و معاد مطرح شد. این درس ما می‌خوام ایرادات و اشکالاتی که مشرکان لجوج در زمین نبوت پیامبر میارن پاسخ بدیم. لذا در آیه 7 خدا می‌فرماید که و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه. کسانی که کافر شدن میگن چرا معجزه و نشانه از پروردگارش بر او نازل نشده؟ روشنه که از وظایف پیامبران الهی در طول تاریخ و پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ارائه معجزات به عنوان سند حقانیت، به عنوان اثبات پیوندش با وحی الهی. ببینید انسان‌ها یه حقیقت‌جو هستند، وقتی شک و تردید در دعوت یک پیامبر می‌کنند این حق رو دارن که مطالبه اجاز کنند، مگر اینکه دلایل نبوت از طریق دیگه آشکار باشه. ولی باید به یه نکته ویژه توجه داشت، مخالفان پیامبران همیشه دارای حسن نیت نبودند، یعنی معجزات رو برای یافتن حق نمی‌خواستن همیشه، بلکه دنبال لجاجت بودند، دنبال تسلیم نشدن در برابر حق بودند. لذا هر زمان یه پیشنهاد، یه معجزه و یه عمل خارق عادت عجیب و غریب می‌کردند. این نوع معجزات رو اسلام میگن معجزات اقتراحی. این معجزات و خواستنش برای کشف حقیقت نبوده، لذا پیامبران هم هیچ وقت در برابر این نوع تقاضای معجزات تسلیم نمی‌شدند. در حقیقت این دسته از کفار لجوج فکر می‌کردند که مثلا پیامبر گرامی اسلام ادعا می‌کنه من قادر بر انجام همه چیزم، من خارق العادگر هستم، اینجا نشستم که هر کس پیشنهاد هر امر خارق العاده‌ای رو داد براش انجام بدم. اما همه پیامبران الهی با ذکر این حقیقت که معجزات دست خداست و ما به فرمان خدا معجزه رو انجام میدیم، ما وظیفه‌مون تعلیم تربیت مردمه دست رد به سینه اینجور افراد زدن در طول تاریخ. لذا آیه هفتم رو ببینید.
انما انت منذر ولكل قوم هاد.
ای پیامبر، تو فقط بیم دهنده‌ای و برای هر قوم و ملتی هادی و راهنمایی وجود داره. جمله انما انت منذر ولكل قوم هاد چطور میتونه پاسخ کفار باشه به تقاضای معجزه؟ جوابش خیلی روشنه. اشاره کردیم با مطلبی که گفتیم جواب روشن میشه، به خاطر اینکه پیامبر یک خارق العاده‌گر نیست که به درخواست هر کس و ناکسی برای هر مقصد و مقصودی دست به اعجاز بزنه. وظیفه پیامبر در درجه اول انذاره، یعنی بیم دادن، اونها را از بیراه نجات دادن و دعوت کردن به صراط مستقیم. البته هر وقت برای تکمیل این انذار و آوردن گمراهان به صراط مستقیم نیاز به اعجازی باشه، قطعا پیامبران کوتاهی نمی کنند. ولی در برابر لجوجانی که در این مسیر نیستن، هرگز چنین وظیفه پیامبر نداره. در واقع قرآن می فرماید این کافران وظیفه اصلی پیامبر رو فراموش کردند. وظیفه اصلی پیامبر، همه پیامبران، انذار و دعوت به سوی خداست. اونا خیال کردن که وظیفه اصلی پیامبران اعجازگریه. حالا ممکنه یه سوال هم اینجا مطرح بشه، در این آیه انما انت منذرون و لکل قوم هاد، منظور از جمله لکل قوم هاد یعنی چی؟ برای هر قوم و ملتی یه هدایت کننده است. بعضی از مفسرین گفتن این هر دو، یعنی منذر بودن و هادی بودن، برمیگره به پیامبر، هر دو صفتند. در واقع جمله اینجوری بوده، انت منذرون و هادن لکل قوم، تو بیم دهنده و هدایت کننده هستی برای هر جمعیتی. به نظر میرسه که این تفسیر خلاف ظاهر آیه است، به خاطر اینکه انما انت منذرون و لکل قوم هاد، این وابی که الان سر و لکل آمده، این رو از هم جدا میکنه، دو مفهوم رو در افاده میکنه. اگر کلمه هاد قبل از لکل قوم بود، این معنا کاملا قابل قبول بود اینا، ولی اینطور نیست. نکته دیگه اینی که هدف این بوده که دو قسم دعوت کننده به سوی حق رو بیان کنه. اول دعوت کننده که کارش انذاره، ترسوندنه. دیگر دعوت کننده که کارش هدایته. حتما سوال میکنید آقا مگه میان انذار و هدایت تفاوتی وجود داره؟ انذار این ترسوندن، خوش اینو هدایته. هدایت هم یعنی به راه آوردن. در پاسخ میگیم بله، انذار برای اونه که گمراهان از بیراهه به راه بیان و در متن صراط مستقیم قرار بگیرن. هدایت برای اینی که مردم رو پس از اینکه به راه اومدن به پیش ببره. یعنی هدایت بناش در اینجا ایصال الالمطلوبه، نه فقط ارائه طریق، رسوندن انسان ها به سوی مطلوب. و این غیر از مفهوم انذاره. انذار این گمراهان رو دعوت کنه بیاره بکشونه بیاره تو مسیر صراط مستقیم قرار بده اونها رو. هدایت یعنی در این صراط اونها رو به پیش ببره تا به مطلوب برسونه. در حقیقت منذر مثل علت محدثه و ایجاد کننده است، هادی به منزله علت مبقیه و نگهدارنده است. هادی به منزله علت مبقیه، نگهدارنده و پیشبرنده است. این همونی که ما از اون تعبیری به رسول امام میکنیم. رسول تأسیس شریعت میکنه، امام حافظ و نگهبان شریعته. بدون تردید هدایت کننده بر شخص پیامبر در مواردی اطلاق شده، اما به قرینه ذکر منذر در این آیه ما میفهمیم که منظور از هدایت کننده کسیه که راه پیامبر رو ادامه میده و حافظ و نگهبان شریعتشه.
و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیت من ربه انما انت منذر ولكل قوم هاد.
خب این آیه هفتم، اما میخوایم وارد آیه هشتم بشیم که صحبت از علم بی پایان حضرت حقه. در اینجا برخی از صفات حضرت حق رو که تکمیل بحث توحیدی است که قبلا گفتیم و همینطور تکمیل بحث‌های مادر رو خدا بهش اشاره میکنه. الله یعلم ما تحمل کل انثى و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده بمقدار. اجازه بدید ترجمه و تفسیر آیات انشاءالله جلسه آینده مفصل دربارش گفتگو میکنیم. خدایا ما رو با حقایق ناب قرآن بیش از پیش آشنا بگردان. خدای توفیق به راه آمدن و استقامت در صراط مستقیم و رسیدن به اهداف بلند انبیا به همه ما کرامت بفرما. خدای لحظه پای ما رو از صراط مستقیم ملغزان. خدایا ما رو با حقایق ناب قرآن اطرد زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشته تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
این وعده یک قرار است قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره مبارکه قاف و قصار و صور استاد شحات محمد انور
ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
تسبیح پروردگار در آیات وحی از نعمت‌های بهشتی تلاوتی زیبا از استاد شحات محمد انور
افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء كيف رفعت و إلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir.
اوقات فراغت اخوی های بزرگ من پر شده بود با مجالس قرآنی.
الحمدلله استاد قرآن شدم.
من معلممون از همین سال شروع کردم.
حاج حسین سبزعلی،
زبکش مصطفی اسماعیل،
یکی از با نشادترین اساتید قرآنی کشور.
دکتر دانشگاه میشم و در علوم قرآن و ادبیات عرب مثلا تدریس میکنم.
من خب آقای دهتش خیلی خاطرات دارم.
و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما ارسلناك الا مبشرا و نذیرا.
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا.
يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعواه كي لا.
بسم الله الرحمن الرحیم. من سلیمانیم.
یه نفر اومد به من گفتش که آقا ببخشید شما سعد و سلیمانی هستین؟ گفتم من سلیمانیم اما فامیلی کاملتر میخوام بهت بگم. گفت چیه فامیلتون؟ گفتم من نوکر سلیمانیم. شما حالا یک کمی توی شب خیال کردین من شبیه ایشون هستم. انشالله که خداوند اخلاق ما رو مثل این عزیزمون حاج قاسم سلیمانی کنه.
استادی است که همه از شاگردیش لذت میبرند و محظوظند.
یو مثلا شما فکر کنین یه جا وایسادین 5 جاته چش فقط برگرده به سمت شما. گفتن ای رمزون پدر بزرگی تو ایشونن و دیگه از اون روز خیلی ها دیگه مثلا منو با حاج آقا رضوی میشناختن که دیگه مثلا تو فوتبالمون تا شما که نبی حاج آقا رضوی اینو اینا مثلا یه جورایی یه حس قشنگیه. مثلا تو کلاس قرآنم هم چون خب پدر بزرگم تو مجموعمون تقریبا میشه گفت اصل کاری مجموعه پدر بزرگ منن، برای همین تو کلاس سبق میرم میگن ایشون نبی حاج آقا رضوی و اینا.
گوشه هایی از زندگی سلیمانی یک استاد قرآنی، استاد سید ناصر رضوی.
چون بابا مینا حدودا 60-70 سال پیش از اصفهان آمده بودن به تهران، من تاریخ 1/1/1334 در محله جنوب تهران به دنیا اومدم و رشد خودم رو در قبل از انقلاب مدیون اساتید تهرانی میدونم که اونجا رشد حقیقی خودم رو کردم، از جمله استاد مولایی پورفرزیب. این بزرگمرد صبحای جمعه من از اون وقتی که خونم سیمتری وسوق بود فلک لوزی، من نیمه شب 3:30-4 بعد از نیمه شب بلند می شدم، یه نوجوانی که در خب اونجا کوچه پس کوچه ها معمولا حیوانات مثل سگ و اینا زیاد بودن، خب یه نوجوان می ترسیدیم اما با ترس و وحشتی که بود تو تاریکی می رفتیم به عشق این که بریم پیش شمرون انتهای خیابون بهار سربالهی هم پیاده بریم، پولم نداشتیم خیلی، حالا تاکسی درجه یک سواشون بریم اونجا مسجد رضا می رفتیم مثلا ساعت 4 یا 5 می رسیدم اونجا، نوبتم ساعت 9 صبح می شد 10 صبح می شد قرآن به من برسه.
مادر شما بچگی حاج آقا ناصر یادتونه؟ از حاج آقا ناصر چیزی یادتون هست که موقعی که می رفتن کلاس قرآن با کی می رفتن؟ با حاج آقا منصور می رفتن؟
یعنی بالاخره یک زمینه هایی بوده، مثلا بگیم که من خب 4 ساله بودم مامانم اینو گفت تو ذهنمه، اما آیا باید ببینم که این بابا و مامانا چیکار کردن که 4 سال بعد 5 سال بعد ما مثلا شدیم کسی که تازه اولین خاطره های ماست. چهار سالم بود مامانم میگن میگن مثلا نماز قفیله ترک نمیشد، حالا ما نماز واجبمون رو، ولی مادر این کارو میکرد.
مامان